اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز شنبه 11 ماه ثور را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلی محبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرها. سازمان ملل متحد کارنامه حقوق بشری افغانستان را بررسی می کند. شورای حقوق بشر ملل متحد دیروز دوشنبه 29 ماه اپریل ارزیابی گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را آغاز کرد. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو دیروز گفت افغانستان یکی از 14 کشور است که وضعیت حقوق بشری آن برای چهارمین بار مرور می شود. پیش از این گروه که متشکل از 47 عضو شورای حقوق بشر ملل متحد است، گزارش حقوق بشری افغانستان را در ماه می سال 2009، جنوری 2012 و ماه جنوری 2019 مورد ارزیابی قرار داده بود. بر اساس اعلامیه این نمایندگی، هیئت افغانستان را محمد نصیر اندیشه رهبری خواهد کرد، زیرا حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته و در این نشست حضور نیز ندارند. نمایندگان سه کشور بروندی، هند و هلند با گروه کاری مرور دوره‌ای جهانی به عنوان گزارشگر در این اجلاس اشتراک خواهند داشت. عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان درگذشت. عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان یکشنبه 28 ماه اپریل با اثر بیماری که داشت در ایالت ویرجینیای ایالات متحده آمریکا درگذشت. نزدیکان آقای فطرت با صدای آمریکا تایید کردند که رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان حوالی ساعت 5 بعد از ظهر یکشنبه به وقت محل در ایالت ویرجینیا در اثر بیماری سرطان درگذشت. بر اساس بیوگرافی فطرت که در کتابش تحت عنوان تراژدی کابل بانک بازتاب یافته و در سال 1963 میلادی در ولایت بدخشان افغانستان زاده شد، تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود ولایت بدخشان و تحصیلات ثانوی خود را در کابل به پایان رساند. آقای فطرت سپس تحصیلات خود را در رشته اقتصاد در پوهنتون بین المللی اسلام آباد پایتخت پاکستان به اتمام رساند و بعدها کارشناسی ارشد خود را در علم اقتصاد از ایالات متحده به دست آورد. فطرت در جریان تهاجم نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پس از آن بیشتر عمر خود را در خارج از افغانستان سپری کرد و ای در زمان اقامت خود در ایالات متحده به حیث مشاور در بخش اقتصادی در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ایفای وظیفه می کرد. فطرت پس از آن که از سمتش من حیث رئیس بانک مرکزی استعفا کرد، کتاب را تحت عنوان تراژدی کابل بانک به زبانهای انگلیسی و سپس دری نوشت. وی در بخشی از این کتاب نوشته است که در پی اختلاف با رئیس جمهور حامد کرزی روی حصول پولهای غارت شده از متهمان کابل بانک و مجازات آنان مجبور به ترک کشور گردید و از سمت ریاست بانک مرکزی افغانستان کنار رفت. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. مقامات در ساحه دیره اسماعیل خان ایالت خیبر پختونخوا می گویند که انفجار در نزدیکی یک واسطه نیروهای اردوی این کشور سبب زخمی شدن دو تن شد. بر اساس گزارش ها در این انفجار که تا کنون مسئولیت آن را هیچ گروهی به عهده نگرفته است، یک افسر و یک سرباز اردوی پاکستان زخمی شده اند. مقامات پاکستانی گفتند که این انفجار به حد قوی بوده که یک موتر مقاوم در برابر بم را به کلی تخریب کرده است. مقامات پاکستانی همواره گروه تحریک طالبان پاکستان را در همچو حملات مقصر خوانده‌اند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای پاکستانی طی دو روز گذشته عملیات تصفیه‌ای را در دیره اسماعیل خان و تانک را اندازی کردند که در آن حداقل 4 تروریست کشته شدند. اردوی پاکستان گفته است که این عملیات بر اساس معلومات استخباراتی صورت گرفت، اما در مورد تلفات احتمالی به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور معلومات ارائه نکرده است. قاضی ارشد اختطاف شده پاکستانی از چنگ ربایندگان رها شد. مقام های پلیس پاکستان دیروز دوشنبه 29 ماه اپریل گفت که قاضی ارشد پاکستانی که از سوی مردان مسلح اختطاف شده بود در یک حمله شبانگام از چنگ ربایندگان آزاد شد. پیش از این پلیس پاکستان گفته بود که حدود 15 فرد مسلح ناشناس موتورسایکل سوار در یک کمین در مسیر شاهراه دیر اسماعیل خان و ساحه تانک خیبر پختونخوا قاضی شاکرالله مروت را ربودند. فهیم خان یک مقام پلیس محلی گفته است که قاضی مروت شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی پاکستان از بند رها شد، اما توضیح نداد که این عملیات در کجا انجام شده و کدام گروه این قاضی را اختطاف کرده بود. او گفت می توانم بگویم که قاضی شاکرالله مروت آزاد شده و در امن است. اگرچه هنوز هیچ گروه ادعای ربودن این قاضی را نکرده است، اما قاضی مروت پس از ربوده شدن در ویدیویی که مقامات مبارزه با تروریسم پاکستان نشر کردند گفته بود که تحریک طالبان پاکستان تا زمانی که خواستهایشان پذیرفته نشود او را آزاد نخواهند کرد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. قصر سفید یک شنبه 28 ماه اپریل گفته است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از طریق تلفن با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد جنگ در نوار غزه صحبت کرد. اما قصر سفید در این اعلامیه جزئیات ارائه نکرده است که آیا پس از کم و بیش 7 ماه جنگ در غزه آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس قریب الوقوع است یا خیر. در اعلامیه آمده است که بایدن و نتانیاهو گفتگوهای جاری را در مورد آزادی گروگان‌ها و آتش بس فوری بررسی کردند. مذاکرات بمیانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر به خاطر یافتن راه برای توقف جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از چندین ماه بدین سو ادامه دارد هنوز هم با بنبست مواجه است. قصر سفید در این اعلامیه گفته است که رئیس جمهور بایدن در این تماس تلفنی به نتانیاهو در مورد توافق خود با رهبران 7 کشور جهان یادآوری کرده که از گروه حماس خواسته شده تا کم و بیش 100 گروگان را به طور فوری آزاد و به آتش بس توافق کند. ایالات متحده به آتش بس 6 هفته‌ای میان اسرائیل و گروه حماس تاکید دارد. وزیر خارجه مصر دیروز دوشنبه 29 ماه اپریل نسبت به پیشنهاد جدید آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس ابراز خوشبینی کرده است. سامح شکری که برای شرکت در نشست مجمع جهانی اقتصاد به عربستان سعودی سفر کرده است با خبرنگاران گفت پیشنهاد روی میز است و این به دو جناح اسرائیل و حماس ربط میگیرد که آن را بررسی کرده و بپذیرند. شکری افزود ما امیدواریم که پیشنهاد موقف هر دو طرف را مد نظر گرفته و تلاش شده است تا منجر به وساطت شود. منتظر تصمیم نهایی هستیم و علاوه کرد که عوامل است که بر تصمیم دو طرف تأثیر خواهد داشت، اما امیدواریم که همه به این توافق برسند. مصر، قطر و ایالات متحده از ماها بدین سو در تلاش میانجیگری میان اسرائیل و حماسند، اما به نظر می رسد که تلاش های دیپلماتیک چند روز اخیر روزنه تازه را برای توقف جنگ گشوده است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیروز دوشنبه 29 ماه اپریل گفت اوکراین هنوز هم می تواند در جنگ علیه روسیه پیروز شود و این کشور به تسلیحات بیشتر نیاز دارد. روسیه در حال در مدت 24 ساعت از تصرف دو قریه در اوکراین خبر داد که استولتنبرگ سرگرم دیدار از اوکراین بود. استولتنبرگ در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اوکراین از ماها بدین سو با قلت تسلیحات مواجه است و مجبور شده است که مهمات را با جیره مصرف کند، اما هنوز برای پیروزی اوکراین بسیار دیر نشده است. وی افزود که تأخیر چند ماه در فراهم آوری کمک های نظامی ایالات متحده به اوکراین عواقب جدی در میدان جنگ داشته است، اما این مقام ناتو اضافه کرد که حمایت بیشتر برای کیف در حال در راه است که متحدین ناتو گزینه های بیشتر حمایوی را بررسی می کنند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. میلیون ها هندی از روز جمعه رای دهی در دور دوم انتخابات سرتاسری چند مرحله این کشور را آغاز کردند. نریندرا مودی صدر اعظم این کشور با استفاده از سیاست های ملی گرایانه هندوها در صدد ترغیب رای دهندگان به نفع خودش می باشد. اما مقام های کمیسیون برگزاری انتخابات از شرکت کم رای دهندگان در برخی مناطق نگرانند و بر روش های جالب توجه مردم برای ترغیب رای دهندگان رو آوردند. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش در این مورد را پیشکش می کند.
نتایج رأی‌گیری روز جمعه برای حزب ملی‌گرای هندوها بهارات جاناتا مربوط صدر اعظم مودی بسیار مهم خواهد بود، زیرا 88 مرکز رأی‌گیری در سراسر 13 ایالت هند شامل برخی پایگاه‌های آن در ایالت‌های مثل راجستان، مدهیا پرادش، اوترا پرادش و مهاراشترا می باشد. اکثر مراکز رأی‌گیری پیش بینی می شود که به نفع مودی و حزب بهاراتیا جاناتا رأی بدهند که در برابر ائتلاف وسیع مخالف تحت رهبری حزب کنگره ملی هند و احزاب نیرومند منطقی می باشد.
با وجود تعلیم جوانان ما بیکار هستند. این تعلیم هیچ فایده برای ما نداشته است. قیمت تیل بلند است. قیمت گاز مصرفی خانه ها بلند است.
راهول گاندی رهبر حزب کنگره هند در حوزه انتخاباتی ویانات در ایالت جنوبی کرالا برای بار دوم بعد از انتخابات 2019 که توسط سمرت ایرانی رهبر حزب بهاراتیا جاناتا شکست خورد تلاش به برنده شدن دارد. سایر کاندیدان برجسته در مرحله دوم انتخابات هند شامل ششی ترور از حزب کنگره، هما ملنی، ستاره مشهور بالیوود مربوط حزب بهاراتیا جاناتا و آرون گویل دیگر بازیگر سینما است. صدر اعظم مودی مردم را ترغیب کرده است که برای تقویت دموکراسی به طور گسترده در انتخابات شرکت کنند.
ما به رهبر رای می دهیم که بدون تبعیض باشد و به تبعیض باور نداشته باشد. ما کسی را می خواهیم که حقوق اساسی مردم را حمایت و تقویت کند. ما طرفدار حزب سیاسی خاص نیستیم. ما برای تقویت دموکراسی رای می دهیم.
حزب بهاراتیا جاناتا تا به حال برنده یک کرسی پارلمانی در منطقه سورات ایالت گجرات شده، جایی که کاندید حزب کنگره به روز دوشنبه سلب صلاحیت شد. مقامات مسئول برگزاری انتخابات گفتند که آنها تفاوت‌هایی را در امضای نامزدی و سایر کاندیدانی که از رقابت خارج شدند یافت کردند که با این ترتیب موکش دلال نامزد حزب بهاراتیا جاناتا برنده اعلام شد. در همین حال کمیسیون انتخابات هند برنامه‌های بی‌نظیری را برای ترغیب رای دهندگان روی دست گرفته است که شامل نمایش با طیارات درون، نمایش مد ترانسجندرها و مسابقه بایسکل سواری می باشد.
این نمایش بسیار برنامه بی‌نظیر توسط کمیسیون انتخابات هند بود تا یک تغییر را در جامعه بیاورد. پیش از این تمامی برنامه‌های تبلیغات انتخاباتی تنها برای مردان و زنان بود، اما با شمولیت اعضای جامعه ترانس جندرها نظر مردم درباره انتخابات تغییر خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات هند و احزاب سیاسی در مورد میزان شرکت رای دهندگان به خاطر تابستان گرم و فصل عروسی ها در برخی بخش های کشور نگران بودند، زیرا در برخی ساحات کشور میزان اشتراک کنندگان به 65% به نسبت 70% در مرحله اول در انتخابات سال 2019 کاهش یافته است. تقریبا 970 میلیون رای دهنده که بیشتر از 10% نفوذ جهان را شامل است، 543 عضو مجلس سفلای پارلمان هند را برای 5 سال در انتخابات هند که تا اول ماه جون ادامه خواهد یافت انتخاب خواهند کرد. هند سرجم 28 ایالت دارد که آرای انتخابات به تاریخ 4 جون شمارش خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را ارزیابی کرد. افغانستان یکی از 14 کشور است که اوضاع حقوق بشری در آن کشور برای بار چهارم توسط این شورا تحت بررسی قرار می گیرد. برای جزئیات بیشتر این نشست که در ژنو دایر شده بود، لینا روزبه مصاحبه با محب‌الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در ژنو انجام داده است که اینک با هم مشنویم.
ابتدا در مورد جلسه بررسی امروز معلومات بدین، چه یافته‌ها و چه واکنش‌های را از اعضای شورا به گزارش داشته؟
دوری که می‌فهمین شورای حقوق بشر بعد از اینکه ایجاد شد یک مکانیزم مروری جهانی را آغاز کرد که در این مکانیزم 193 عضو کشورهای عضو سازمان ملل متحد به طور دوروی تحت بررسی قرار میگیرند و وضعیت حقوق بشر در این کشورها به اساس 3 سند، یک سند یک گزارش ملی است که معمولا دولت‌ها خودشان این را می‌سپارند به بخش حقوق بشر، به همین ترتیب سند دیگه از بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد معلومات جمع‌آوری میشه و سند آخری یک سندی است که نهادهای جامعه مدنی فعال در رسیدگی حقوق بشر معلومات ارسال میکنند و بررسی وضعیت حقوق بشر به اساس همین 3 سند مهم صورت میگیره. امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر بررسی افغانستان شروع شد. نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو یک هیئت متشکل از اقشار مختلف افغانستان، هم از نگاه موضوعی کسانی که در موارد مهم مثل مدافعین حقوق بشر، وضعیت زنان و به همین ترتیب سایر موضوعاتی که بعد از اشغال کشور توسط طالبان یک موضوعی حادث، این هیئت تشکیل داد و وارد این بحث با کشورها شد که در این حال که من خدمت شما حضور دارم این بحث هنوز هم ادامه داره و کشورها فرصت زیر یافتن که در مورد وضعیت حقوق بشر سفارشات ارائه بکنن و به همین ترتیب از وضعیت موجود سخن بزنن و هیئتی که توسط نمایندگی تشکیل شده بود، این هیئت هم تانست که در چند موضوع بسیار مهم بتانه اعضای سازمان ملل متحد و مخصوصا این گروپی کاری که در مورد UPR کار میکنه اینا را معلومات آپدیت و بیروز ارائه بکنه.
شما گفتیم که برخی پیشنهادات تا کنون ارائه شده. افغان ها هم خواهان یک موضع جدیتر ملل متحد همواره در قبال حکومت طالبا بودند. در این پیشنهادهایی که تا حال گرچه داره که گفتین جلسه هنوز جریان داره، در این پیشنهادها چه گزینه هایی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر ارائه شد؟
خب یکی از موضوعاتی که از روز اول آگوست 2021 رویش بسیار تاکید صورت گرفت یا یک خواسته بود که از طرف مردم افغانستان و به همین ترتیب کسایی که در عرصه حقوق بشر فعال بودند و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، موضوع ایجاد یک میکانیزم نظارتی برتر بود که تا نقض حقوق بشر که توسط طالبان صورت میگیره این به صورت درستش مستندسازی شود و تا مردم افغانستان بتوانند که در یک آینده بهتر کسانی که حقوق بشر نقض کردن اونا امو روی عدالت ببینن و به همین ترتیب برای کسایی که متاسفانه حقوقشان نقض شد اونا بتانن زخمایشان مرهم گذاری شود. امروز در بحثایی که اینجا صورت گرفت یکی از موضوعات مهم همی بود، یک تعداد از کشورها هم صدایشان با ما یک جا ساختن و برای ایجاد همچون یک میکانیزم تاکید کردن و به همین ترتیب کشورها بله. از طالبا شدیدن خواستن تا تعهدات بین المللی دولت افغانستان باید رعایت بکنن. اگر اینا یک جغرافیه را کنترل کنن
بله بارز مذارت که صحبتتان قطع میکنم چون وقتی کم است. حکومت طالبا هفته گذشته به وزارت گفت که هیچ قانون و موازین حقوق بشر و منشورهایی را که غرب برای حفاظت از حقوق بشر داره که چلیپا کشیدن به نوع روی ملل متحد و تمامی سازمان هاست باور ندارد، برداشت و موضع غرب برای ما حائز اهمیت نیست. آیا ملل متحد واکنش را به این گفته هفته گذشته طالبا تا کنون داشته یا خیر؟
خب متاسفانه که طالبای مثل دفعه قبلشان یک بار دیگر افغانستان و یک انزوای که مردم از او رنج میبرند برده را ایستند. نظم جهانی به همون ترتیبی که برای کشورها یا برای بازیگرانش مسئولیت ها و امتیازاتی میده در قوالش از اونا مطالبی بعضی مسئولیت ها را می کند. مثلا تعهدات بین المللی دولت ها چیزیست که نظم بین المللی او را انتظارش داره که هر کشوری که عضو جامعه است به این پرنسیپ ها و به همی تعهداتی که یک دولت می کند از زمانی که به سازمان ملل عضویت می گیره به این پایبند باشد
و اگر این کار نشوه من مطمئن استم که طالبا هم عواقب ای را درک خواهد کردن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
رسانه‌های روسی می‌گویند روسیه در نظر دارد تا میزایل‌های بالستیک را در نزدیک سرحد با فنلند جابجا کنند. تحلیلگران می‌گویند این اقدام از جمله آخرین تهدیدهای نظامی و ترکیبی روسیه علیه فنلند است که سال گذشته این کشور به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین به ناتو پیوست. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می‌کند.
هفته گذشته رسانه‌های روسی گزارش دادند که اردوی روسیه در نظر دارد تا سیستم میزایل بالستیک اسکندر را در نزدیک سرحد فنلند جابجا کند. گزارش‌ها حاکی بر آن است که این اقدام را روسیه به خاطر پیوستن فنلند به پیمان ناتو انجام داده است. چارلز سولونیوس پستارنیک، تحلیلگر مسائل سیاسی، می‌گوید اعلام این خبر از جانب روسیه برای فنلند زنگ خطر شمرده نمی‌شود.
این واقعا یک خبر نیست. البته که اعلام این مسئله و عملی کردن آن وقتی از جانب روسیه باشد، چیز کاملا متفاوت است.
تحلیلگران می‌گویند فنلند از زمانی که به ناتو پیوسته است با تهدیدات گوناگون روسیه روبرو است. سال گذشته هزاران مهاجر از کشورهای مختلف به شمول سوریه و سومالیا با سرحد روسیه و فنلند برای تقاضای پناهندگی خود را رسانیدند. هلسنگی سرحد خود را در ماه نوامبر مسدود کرد و کرملین را متهم می‌کند که از مهاجرین علیه فنلند به این وسیله فشار استفاده می‌کند. این ماه مسدود ماندن سرحد برای مدت نامعلوم تمدید شده است. روز جمعه رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی در کنار صدراعظم فنلند به منطقه سرحدی فنلند با روسیه سفر نمود و در مورد تهدیدات روسیه علیه فنلند چنین گفت:
این یک تهدید ترکیبی برای فنلند است و باید به آن به حیث یک تهدید به امنیت ملی کشور رسیدگی شود. و آنچه را که می‌بینیم این است که یک کشور با استفاده از مردم غریب علیه کشور دیگری فشار وارد می‌کند.
فنلند در بخشی از سرحد 1340 کیلومتری خود با روسیه حصار اعمار می‌کند و گزمه‌های سرحدی را افزایش می‌دهد. حکومت روی قانون بس می‌کند تا ورود پناهجویان از روسیه به فنلند را مانع شود. وان در لاین می‌گوید هر نوع اقدام در قسمت حقوق مهاجرین باید بین محافظت امنیتی و تعهدات بین‌المللی در برابر حقوق مهاجرین در توازن قرار گیرد. تحلیلگران می‌گویند که تهدیدات از بحران مهاجرت فراتر می‌رود.
پس از ورود برخی از مهاجران به فنلند، اداره های استخباراتی روسیه تلاش می کنند تا آنان را استخدام کنند و به نارامی بیشتر در داخل فنلند دامن بزنند. یقینا مقام های فنلندی انتظار دارند که حملات سایبری، انبار دیگر حملات علیه زیربناها و استفاده ابزاری از مهاجران از جانب روسیه ادامه پیدا خواهد کرد.
روسیه از ایجاد بحران مهاجرین در سرحد فنلند انکار میکند. مسکو عضویت فنلند به ناتو را یک اشتباه تاریخی میداند و ادعا میکند که روسیه را به اقدامات متقابل در برابر فنلند مجبور کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یک مقام ارشد دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار می گوید گزارش های حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده از جمله گزارش منتشر شده اخیر خود نماینگر و نشانه تعهد این کشور به حقوق بشر است. یک مقام ارشد دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار میگوید گزارش های حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده از جمله گزارش منتشر شده اخیر خود نمایانگر و نشانه تعهد این کشور به حقوق بشر است. سفیر رابرت کلگریست گفت با وجودی که حقوق بشر ما جهانی است، اما از احترام جهانی خیلی به دور مانده است. ایالات متحده می داند که دفاع و ایستادگی از حقوق بشر اغلب خطرناک است، ولی با وجود آنکه تهدیدهای بزرگ شخصی متوجه فعالان و نهادهای مدنی است، اما آنها برای بهبود زندگی همه تلاش می کنند. اعضای این گروه ها و کسانی که برای حمایت از حقوق بشر فشار می آورند در اکثر اوقات هدف تهدید و آزار، اذیت، دستگیری و خشونت قرار می گیرند. وی گفت وقتی با آینده نگاه می کنیم یک چیز واضح می شود. رهبری جهانی ایالات متحده آمریکا در دفاع و حمایت از حقوق بشر مثل همیشه ضروری است. وی توضیح داد گزارش‌های حقوق بشر ایالات متحده برای هر کشور جهان یک گزارش معتبر و با دقت بررسی شده را که دریچه روشن با شرایط حقوق بشر در هر گوشه از جهان از جمله در ایران را در اختیار جهانیان قرار می دهد. و ادامه داد در سال 2023 اعمال ناامید کننده حقوق بشر در ایران همچنان روبه وخامت بود. رژیم آن کشور به طور فزاینده اعضای گروه های اقلیت های مذهبی و قومی، وکلای حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی را هدف قرار داد. در سال گذشته وضعیت در مورد زنان نیز رو به وخامت بود. زنان ایرانی در سال 2023 از طریق اعمال مجازات گسترده علیه آن عده زنان که قوانین پوشش اجباری را نقض نمودند مجازات شدند که منجر به اعتراضات و اقدامات گسترده نافرمانی مدنی در ایران شد. سفیر کلگریس گفت بسیاری از زنان و فعالان حقوق بشر ایرانی به دلیل فعالیت‌هایشان احکام حبس بیشتری را دریافت کردند که در نتیجه آنها در پشت میله‌های زندان باقی می‌مانند. و اضافه کرد مقامات در تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز که پس از مرگ مهسا جینا امینی به تاریخ 31 سپتامبر در توقیف پلیس ارشاد شعله‌ور شد و بازداشت، محکومیت و اعدام مردم ادامه می دهند. از زمان آخرین سرکوب پس از شورش های سال 2022 وزارت خارجه ایالات متحده محدودیت های ویزه و تحریم های اقتصادی را برای افزایش پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی اعمال کرده است. و افزود با روشن ساختن شرایط حقوق بشر و دشمنان و شرکای خود به طور مساوی و با بالا بردن تلاش‌های فداکارانه مدافعان حقوق بشر و گروه‌های جامعه مدنی که برای بهبود احترام به این حقوق کار می‌کنند، ایالات متحده به جهان کمک می‌نماید که در آن این حقوق برای همه بهتر محافظت شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شماری از دهقانان در ولایت فرا از نبود بازار برای محصولات گلخانه هایشان شکایت دارند. آنان می گویند که صدها هزار افغانی را روی گلخانه ها سرمایه گذاری کردند، اما به دلیل واردات محصولات زراعتی مشابه از کشورهای همسایه محصولات گلخانه های آنان بازار ندارد. توجه کنید به گزارشی در این مورد.
با فرارسیدن فصل برداشت محصولات گلخانه‌ای در ولایت فرا، شماری از گلخانه‌داران در این ولایت از رکود بازار برای محصولاتشان ابراز نگرانی می‌کنند. محمد ابراهیم یک تن از گلخانه‌داران که در بیش از 300 جریب گلخانه بادرنگ کشت کرده، می‌گوید صدها هزار افغانی را در این بخش سرمایه‌گذاری کرده، اما اکنون که زمان برداشت بادرنگ فرارسیده، بازار مناسب برای فروشان وجود ندارد و یک کیلو بادرنگ در بدل 10 افغانی به فروش می رسد.
کله چې فرمان علی موږ کوکنار بند کړ نو اوس موږ په ګلخانو باندې فلکونو پیسې باندې کړی دي. نو ستلته بعض وختونه نرخ لوړ سی اکثر سی نو موږ دا فاحش دي چې د ګلخانو علاوه سره د کومک وسی او نرخونه برابر سی.
این کشاورز ورود محصولات زراعتی مشابه از کشورهای همسایه را دلیل رکود بازار محصولات خود دانسته و از حکومت طالبان می خواهد که جلو ورود محصولات خارجی را بگیرد.
کدا ایران بادرنگ مثلا ده خوانه است نزمور دلت تاوان دی زکه چه هغه بادرنگ یعنی هغه د اخچالو بادرنگ دی زکه چه دا بادرنگ خلق بیا دون نه اخلی نه زکه چه پردی مردیر مصرف کرده پدی که چوله بیا دون مشتاوان دی.
کشاورزان در ولایت فرا از عدم پشتیبانی حکومت طالبان انتقاد می کنند و خواهان حمایت های جدی در بخش های کشاورزی هستند.
فرمان صادر کچ کوکنار دی بندی نو مش کوکنار بند کرالو دلته د گلخانو سره دلته مپدی کار کی لاسونه وک چې ګول دودی ځان پیدا کدم دغه کار د مش سره د ریاست زراعت د خواته یت نو امکاری نه د سوی ورور مش سره یت سیمو سی کومک نه د کړي د زراعت د خوانه د سوی پښنادونه مو کړي ورور مش خبره تر وسو خو چانه دا وریدل
میزان علاقمندی برای کارهای گلخانه‌ای در ولایت فرا بالا است و این صنعت برای هزاران تن زمینه کار را فراهم کرده است. کشاورزان هشدار می‌دهند اگر از آنان در این بخش حمایت نشود، صنعت گلخانه‌ای در این ولایت از بین خواهد رفت.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می